ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک ایرانی تبار در ایالت اوهایو به جرم نقض تحریم‌های آمریکا به زندان محکوم شد. طرحی برای جلوگیری از تمدید معافیت هسته‌ای همکاری‌های اتمی با ایران به سنای آمریکا ارائه شد. و سپیده قلیان با وعده مسئولان زندان به اعتصاب قضا پایان داد. یک شهروند ایرانی آمریکایی 64 ساله ساکن ایالت اوهایو به جرم نقض تحریم‌های آمریکا و صدور تجهیزات مورد استفاده در میادین نفتی به ایران به 20 ماه زندان محکوم شد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بهروز بهروزیان در دادگاه فدرال شهر کلمبوس اتهام نقض قانون اختیارات بین‌المللی اقتصاد اضطراری را پذیرفته است. این اتهام در سال 2016 علیه بهروز بهروزیان مطرح شده بود. دادستان فدرال منطقه جنوبی اوهایو درباره این حکم زندان گفته است که بهروز بهروزیان از طریق تقویت اقتصاد یکی از اصلی ترین حامیان تروریسم دولتی در جهان نه تنها از تأثیر تحریم‌های تجاری آمریکا کاسته، بلکه امنیت ملی آمریکا را هم تضعیف کرده است. بر اساس اسناد دادگاه، آقای بهروزیان در سال 1976 به ایالات متحده مهاجرت کرده و در 1987 به شهروندی آمریکا درآمده است. سپیده قلیان دانشجو و فعال حوزه کارگری که از 28 مهر ماه در زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذای خشک بود، پنج شنبه شب به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم قلیان دو روز پیش در فایلی صوتی که از یک تماس تلفنی او با خارج از زندان ضبط و منتشر شده بود گفت که از روز یک شنبه 28 مهر ماه اعتصاب غذا کرده است.
از 28 مهر ماه من اعتصاب غذا کردم، نه آب میخورم نه غذا، فقط میخوام یه هیئت از قوا قضاییه بیام ببینم چرا من نمیتونم نفس بکشم. یه ملاقات خانواده من میان یه بلایی سرشون میارن که میگم دیگه نیا، دیگه واقعا طاقتم تموم شده.
پدر سپیده قلیان روز جمعه 3 آبان به رادیو فردا خبر داد دخترش با وعده‌ای که مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستایش به او دادند به اعتصاب خود پایان داده است. سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری از سال گذشته در ارتباط با پرونده کارگران هفت تپه در اهواز بازداشت و با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت ملی به 18 سال زندان محکوم شد. تد کروز و لینسی گراهام دو سناتور جمهوری خواه پیشنویس طرحی را آماده کردند که از تمدید معافیت همکاری‌های اتمی با ایران به وسیله رئیس جمهوری آمریکا جلوگیری می‌کند. به گزارش بلومبرگ این دو سناتور مخالف برجام پیشنویس این طرح را در اختیار مقامات 3 وزارتخانه امور خارجه، انرژی و خزانه‌داری قرار دادند. این معافیت در 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. در ادامه اعتراضات مردم عراق علیه دولت این کشور روز جمعه 2 تن کشته و دست کم 100 تن زخمی و مجروح شدند. بنا به گزارش الجزیره، نیروهای امنیتی عراق صبح روز جمعه برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌آور کردند. این در حالی است که یک روز پیشتر معترضان در شهر ناصریه اعلام کردند که تا سقوط حکومت به تجمع در خیابان‌ها ادامه خواهند داد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق از معترضان و دولت خواسته که به زور و خشونت متوسل نشوند. اعتراضات عراق خشونت بارترین رخداد جمعی و عمده‌ترین چالشی است که در حال حاضر دامنگیر دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر شده است. اعتراضات روز جمعه در لبنان روند عادی این کشور را برای نهمین روز پیاپی فلج کرد. تظاهر کنندگان که پرچم لبنان را به همراه دارند، برخی جاده‌ها و بزرگراه‌ها را با برپا کردن چادرهای متعدد در مسیر آنها مسدود کردند. تصاویر بسیاری هم از اجرای رقص سنتی دبکه توسط معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. می‌رسیم به ساعت 18:05 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
درود بر شما، امیدوارم که در این عصر جمعه ساعت و لحظه های خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و دقایق بهتری رو پیش رو داشته باشید. ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با ما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام @فردگرام. شنونده ساعت ششم هستید. چند وقتیه که پای شاه بعد از 4 دهه دوباره به خیابونها باز شده. در تجمعات اعتراضی که گاه از اون شعارهایی در هواداری از 2 پادشاه پهلوی به گوش میرسه. از جمله برگرد شاه، بر وزن مرگ بر شاه که شعار غالب انقلابیون 57 بود. نظرات درباره این که شعارهایی مثل برگرد شاه تا چه حد فراگیری داره یا چقدر قابل اعتناست متفاوته. گروهی معتقدند که این شعارها خواسته ای رو نمایندگی نمی کنه، این که بیشتر در نفی امروزه تا طلب دیروز. واکنشی محدود از سوی معترضان مستأصل برای نشون دادن میزان ناخرسندی از شرایط فعلی. عده دیگه اما در مقابل میگن این شعارها برآمده از یک خواست جمعیه، اینکه بخش عمده ای از جامعه نگاهی حسرت آلود به شرایط ایران در دوران پهلوی و به شاه به عنوان نمادش دارند و اون رو الگویی برای آینده به شمار میبرند. و حالا پرسش ما در 100 سالگیش اینه: شاه رفت، امروز کجاست؟ به نظر شما 40 سال بعد از انقلابی که محور و هدف مشترک همه ی نیروهای سیاسیش خلع قدرت و حتی مرگ شاه بود، جایگاه او به عنوان یک شخصیت تاریخی کجاست؟ به مناسبت 4 آبان ماه، 100 سالگرد تولد محمد رضا شاه پهلوی، از شما میپرسیم که آیا نگاه و رویکرد عموم جامعه نسبت به آخرین شاه ایران طی 4 دهه گذشته ثابت مونده یا تغییر کرده؟ آیا شاه میتونه در آینده ایران به عنوان یک نماد ایفاگر نقشی باشه؟ برگرد شاه سلبیه یا ایجابی؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن مستقیم ماست برای اینکه شرکت بکنید در برنامه امروز ساعت ششم. همونطوری که قبلا گفتم از طریق شناسه @فردگرام هم میتونید با ما همراه باشید. امروز در این برنامه 2 میهمان داریم، 2 تحلیلگر و فعال سیاسی با 2 نگاه متفاوت. از واشنگتن روی خط تلفن آقای علی افشاری با ماست، از همبستگی جمهوری خواهان ایران که به حکومت جمهوری سکولار معتقده. روی خط اسکایپ از فرانسه آقای رامین پرهام همراه ما که پادشاهی مشروطه رو آلترناتیو و بدیلی برای حکومت ایران میدونه، اونچه که براش از عنوان دموکراسی تاجدار استفاده میکنه. آقای افشاری عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین آقای پرهام در خدمتون هستم و همچنین در همه عزیزانی که این برنامه ما را همراهی میکنن در هر جای دنیا که هستن، آرزوی اوقات خوش میکنم.
ممنونم از شما آقای پرهام عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که در این برنامه حضور دارید.
سلام به شما نیوشا بقراطی گرامی و ممنون از دعوت شما، همچنین سلام دارم برای آقای افشاری و مخاطبان این برنامه.
متشکرم از هر دوی شما. اجازه بدید طبق معمول بریم با شنوندگان برنامه شروع بکنیم. پیش از آغاز این برنامه برای ما در تلگرام نظرشون رو ضبط کردن و فرستادن، 2-3 تا از این نظرات رو بشنویم و بعد صحبت‌های شما رو داشته باشیم. اجازه بدید بریم اولین شنونده رو از @فردگرام داشته باشیم، کانال تلگرامی رادیو فردا.
با سلام، جایگاه این مرد بزرگ در اکنون ایران ما جایگاه بسیار رفیع و یک مقام بسیار بالایی است که به گونه ای که مردم در هنگام تظاهرات 96 وقتی که بیرون اومده بودند و به شرایط واقعا اسفناک این روزهای کشور اعتراض داشتند، از اولین شعارهایی که سر دادن رضا شروعت شاد بود و ما شاه میخواییم و حتی شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. این به این معنی است که مردم و ما همگی الان به این نتیجه رسیدیم که ما هرچه الان داریم از زحمات و دستاوردهایی بوده که رضا شاه و شاه برای ما انجام دادن، از زیر ساختهای کشور، راه آهن، ارتش، بیمارستان، بهداشت و درمان، از همه اینا بگید که رضا شاه در ایران آورد و راه اندازی کرد، تا صنایع سنگین کشور، هم از صنایع نفت، پتروشیمی، نیروگاه ها، زباهن، همه اینها رو که شاهنشاه آورد و چه فکرهای زیادتر و چه برنامه های بیشتری در سر داشت که متاسفانه نشد و نتونستن که این کارها رو انجام بدن. و در آینده ایران به نظر من تنها راه نجات این کشور حکومت شاهنشاهی و ادامه حکومت شاهنشاهی پهلوی. با سپاس.
خب بریم یک نظر کاملا مخالف رو هم باز داشته باشیم و برگردیم.
سلام، من فکر میکنم که اگر قرار بود که شاه بتونه به عنوان نماد باشه توی ایران، بعد از انقلاب مشروطیت میتونست این کار رو انجام بده، ولی متاسفانه هم رضاخان و هم پسرش هیچ کدومشون این کار رو نتونستن انجام بدن که به عنوان نماد باشن. و علارغم این که بارها تذکر داده شد، بارها گروه های مختلف حتی کشورهای دیگه اومدن گفتن حقوق بشر تو ایران رعایت نمیشه، ما نمیتونیم به این فکر کنیم که یه دیکتاتور داشته باشیم، یه دیکتاتور خوب یا یه دیکتاتور بد. در هر صورت دیکتاتوری چیز بدی و ما آزموده را آزمودن خطاست. ما 4 تا شاه آخرمون خارج از ایران بودن و نتونستن که چیز کنن و حکومت دست مذهبیون افتاد، به خاطر اینکه تمام سرمایه گذاری استبداد روی مذهبیون بود. از تمام دوره قاجار، تمام دوره صفویه، تمام دوره محمد رضا شاه و رضا خان، حالا رضا خان کمتر ولی محمد رضا شاه بیشتر، همین سرمایه‌گذاریشون روی اینها بود و متاسفانه قدرت رو به اینها دادن به جای اینکه دست مردم بدن و احزاب مردمی.
تکرار میکنم شناسه ما هست @فردگرام. پیش از این که بریم سراغ کارشناسان امروز برنامه، صحبت فرید رو هم بشنویم، از منظر دیگری نگاه کرده. میگه بررسی این تمایل دست کم بخشی از جامعه ایران به دوران شاه به ابزاری نیاز داره که غایبه.
سلام میکنم به نیوشای عزیز و برنامه خوبتون. این سوالتون کمی باور من گنگ هستش، یعنی نمیشه جواب قطعی داد که جایگاه شاه پهلوی چی هست در تاریخ. من همیشه گفتم و خواهم گفت که باید نظرسنجی مستقل، کاملا مستقل انجام بشه که جایگاه در واقع حالا چه شاهزاده رضا پهلوی، چه خود شاه، اصلا هر خاندانی، هر رژیمی، هر سیستمی که مردم چی میخوان. سازمان ملل یک انتخابات، یک نظرسنج به اصطلاح یک رفراندومی برگزار بکنه که مردم حکومت اسلامی میخوان، پادشاهی مشروطه میخوان، مثلا دیکتاتوری میخوان، داعش میخوان، چی میخوان. و بنابراین من نمیتونم به این سوالتون به طور قطعی جواب بدم، ولی این چیزی که من کوچه خیابون میبینم، حداقل خیلی عامیانه میگن که خدا رضاشو رو بیامرزه. مرسی، متشکرم.
از شما هم دعوت میکنم که نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه راه های تماس رو دوباره برای شما تکرار خواهم کرد. بریم سراغ کارشناسان امروزمون. آقای افشار، اجازه بدید با شما آغاز بکنم. نگاه امروز دست کم بخش عمده از ایران، انبوهی از جمعیت ایران، به شاه و به دیروز ایران رو شما چطور میتونید برآورد بکنید؟ دو نظر مخالف رو شنیدیم و یک زاویه نگاه متفاوت رو. نظر شما چه هست؟
ببینید، خب واقعا صحبت از این که الان جامعه ایران چگونه میاندیشه با توجه به اینکه به اثر یک تکثر سیاسی، فرهنگی، نسلی، اجتماعی هست، کار دشواریه. ولی من در این زمینه خب نظرسنجی ها و تحقیقات جامعه هم انجام نشده. اما برمیگردیم به اینکه چرا موقعیت محمد رضا شاه یا اساسا پهلوی ها خاص شده. یکی که به نظر من به شکل عام آخرین پادشاه ایران بوده و طبیعتاً مسئله گره خورده به انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی. طبیعتاً نارضایتی از عملکرد جمهوری اسلامی برای نسلی که درگیر انقلاب بودن، این سوال پیش میاد که آیا انقلاب درست بوده یا نه. و اینجا بحث شاه مطرحه، یعنی در حافظه جامعه زنده است هنوز و هم یه موضوع جدی هست که بهش پرداخته بشه. این معنای آره نگاه لزوما مثبت یا منفی نیست. اما یک اتفاقی در سال 96 افتاد. من میخوام بگم در این خصوص باید دقت کرد. در بیش از 100 شهر
آقای افشاری من اجازه بدید من همینجا اگر اجازه بدید ما چون میخوایم که پله پله پیش بریم در مورد این بحث 96 میخوام مفصل صحبت بکنیم. اگر که اجازه بدید در اینجا ما صرفاً در مورد این نگاه حرف بزنیم بعد به اون مقطع در ادامه برنامه حتما میپردازیم چون بحث بسیار مهمیه. به هر حال جایی بودش که اسم خاندان پهلوی رو خیلی در سطح وسیعی دست کم در شبکه‌های اجتماعی ما شنیدیم و دیدیم که شعار میدادن. حالا اینکه افرادی اعتقاد داشته باشن که وسعت و ابعادش در چه حد بوده به هر حال اسمشون رو مطرح کردن. ولی اگر در همین مسئله به طور عامش صحبت دیگر دارید بشنویم و بعدتر در برنامه بپردازیم به اون قضیه.
بله ببینید خب به هر صورت دیدگاه ها رو میشه در یه سطح کلان تقسیم بندی کرد که خب یه عده مخالفن کماکان معتقدن اون سیستم حکومتی اگرچه منم این دیدگاه رو دارم عملکرد به طور نسبی بهتری از جمهوری اسلامی داشته یا شرش کمتر بوده اما کماکان یک مدل حکومتی منفی هستش. حالا کارنامه هم رضا شاه هم محمد رضا شاه مثل هر حکمران و رجل سیاسی دیگه خاکستریه، نمیشه اونو همش سفید دید یا همش رو سیاه دید. به نظر من بخشی از نیروهایی در انقلاب بودن خب با توجه به تجارب این 4 دهه و پخته تر شدن نگاهشون یه خود تعدیل شده، ولی به این معنا که الان همه جامعه ایران آماده هستن که یک ستایش و تجلیلی رو از حکومت پهلوی ها بکنن چنین نیست. و نظر من کماکان به هر صورت مخالفان و منتقدان اون جدی هستن، ممکن است نوع نگاه و زاویه عوض شده باشه و اصلا مهمتر آینده ای رو برای اون بازگشت به اون دوران نمیدونن.
حالا اون آینده حالا اون آینده هم یک
مخالفت
دیگه.
با بازسازی سلطنت مطلقه پهلوی ها و توسعه عاملانه یک بحثه. این که ما یک ارزیابی منصفانه به لحاظ تاریخی از عملکرد پهلوی داشته باشیم بحث دیگه.
بسیار خب ما در مورد اون آینده ای هم که گفتید میخوایم در ادامه برنامه حتما مفصل صحبت بکنیم. بریم سراغ مهمان دیگر برنامه‌مون آقای رامین پرهام. خب صحبت‌ها رو شنیدیم تا اینجا از جمله صحبت‌های آقای افشاری رو که در واقع به یک شکلی نارضایتی عمومی فعلی رو دلیل نگاه مثبت نسبت به شاه و البته تعدیل به اصطلاح اون تحلیل‌ها تفسیرها زوایای دید نیروهای سیاسی می‌دونن. شما نظرتون چیه؟
بله ببینید این که در یک کشوری که به شدت آسیب دیده و ارکانش چه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بانکی، مالی، تجاری، امنیتی به حدی سست و شکننده شده که بقای کشور رو و بقای حوزه تمدنی ایران رو با چالش جدی روبرو کرده، در این که در چنین کشوری مردم برگردن به اون چیزی که میشناسند و این ویژه ایران نیست، در هر جای دیگه هم همینطوره، در سطح فردی هم همینجوری. شما وقتی در سطح فردی با مشکل بحران بزرگی در زندگیتون روبرو میشید به خودتون و به خانوادتون برمیگرده، به اون چیزی که بهتون نزدیکتر از هر چیز دیگری است. شاه در ایران شما به هر لغتنامه انگلیسی زبان یا فرانسه زبان یا هر چیز دیگری نگاه بکنید، شاه یک واژه، یک مفهوم، یک نهاد ایرانی است. در نتیجه این که مردم برگردن به اون چیزی که مأنوس‌ترینه و به اون چیزی که در میان کهن الگوهای ایرانی، کهن الگوی برتر و کهن‌تر، در این مسئله خیلی چیز طبیعی است. در این که مردم مخالفت خودشون رو گفتید سلبی است یا ایجابی در بیشتر آمد، این که مردم از دیدگاه سلبی مخالفت خودشون، مثلا هر جای دنیا وقتی مردم به خیابان میان یه جنبه سلبی داره، اون جنبه ایجابی در صندوق رأی مشخص میشه. این که مردم طرد این حکومت و این انقلاب رو و اصولا این چارچوب فرهنگی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از توش در آمد که سر تا پاش آغشته به عفونت مذهب سیاسی است، این رو از دیدگاه سلبی، انقلابی رو که با مرگ بر شاه اومد، با جاوید شاه یا با رضا شاه روحت شاد یا شاه برگرد، در چند کلمه خواست خودشون رو یا بهتر بگم اون چیزی رو که نمیخوان بیان بکنن، خب این یک امر بسیار طبیعی است. و
آقای پرهام ببینید، اگر میشه شما هم در مورد همین ماجرا صحبت بکنید که آقای افشاری اعتقاد داشتن و اعتقاد دارند که مدل حکومتی منفی بوده به هر حال، و اینکه الان مردم صحبت از شاه بکنن یک عده‌ای از اونها به خاطر نارضایتی فعلی هست، نه به خاطر اینکه در دوران حکومت شاه تجربه درخشانی بوده. شما نظرتون در این باره چه هست؟
ببینید، اگر در این که باید تجزیه تحلیل بشه که چه چیزهای خوب بود چه چیزهای بد بود، در این تردیدی نیست، این باید بشه. من خودم در سطح کوچک خودم در چارچوب نظریه مشروطه نوین به این نقد گذشته تا اونجایی که میتونم پرداختم و همه رو دعوت میکنم که این کار رو بکنن. ولی کارنامه پهلوی، آنچه که در کارنامه پهلوی سفید است، اصلا قابل مقایسه نیست با کارنامه مذهبیون اثنا‌عشری که 40 سال حکومت مطلقه دارن. کارنامه شیعه جعفری 12 امامی مطلقا سیاهه. شما در هیچ مقطعی اگر پرسش دادن در رابطه با مقایسه است، در هیچ مقطعی، در هیچ زمینه، در هیچ چیزی واقعا این دوتا رو نمیتونید چیز بکنید. کارنامه شاه اون بخشش که سفیده مبتنی بر منافع ملی ایران بود، چه در زمان رضا شاه چه در زمان محمد رضا شاه. کارنامه جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی مبتنی بر منافع ملی نبود، اصلا ملی تو ادبیات نیست. اینها همونجوری که من از مدت پیش گفتم، برای من اینها یک فرقه هستن، یک فرقه تبهکار هم هستن و منافعشون منافع فرقه ایست نه ملی.
بسیار خوب آقای پرهام عزیز، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، شنوندگان پشت خط منتظر هستن، اجازه بدید که نظرات اونها رو هم بشنویم و بحثمون رو بعد پی خواهیم گرفت. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان تلگرامی و نظر محسن رو داشته باشیم.
سلام، در مورد عملکرد آخرین شاهنشاه ایران، من 31 سالمه، اون زمان نبودم. کسایی هم که اون زمان 10 سالشون بوده الان 50 سالشونه. اما تاریخ رو که میخونی، آقای پهلوی کودتا کردن، بعد از کودتا هم به قانون احترام نذاشتن، هر کاری که خودشون صلاح میدونستن درسته انجام میدادن. این یک مسئله. مسئله دوم، عده ای از طرفداران ایشون میگن ایشون ساخت و ساز کرده، آبادانی کرده. اگه به ساخت و ساز آبادانی باشه که این آخوندهای خودمون صدها برابر بیشتر این کار رو کردن. بعدش هم به نظر من اینی که ما جمهوری اسلامی رو الان داریم مقصرش رژیم پهلویه، چون از دست مردم سخت گرفت، مردم مجبور شدن انقلاب کنن و چاله در اومدن و در چاه افتادن.
و یک نظر کاملا مخالف رو بشنویم از خانم فریال.
آقای بقراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که شرایط سخت و بغرنجی که از بعد از انقلاب، در جنگ، در بعد از جنگ و الان مردم ایران دارن، در واقع نتیجه ناسپاسی و قدردانیشونه. و من همیشه میگم ما همگی دچار یک کارمای دست جمعی هستیم. خدمات رضا شاه کبیر به نظر من باید با طلا نوشت و قاب کرد که هر روز ملت ببینن. در مورد اعلی حضرت هم یک نگاه کوتاه به مستندها و فیلم های قدیمی که هست کافیه که مردم بفهمن که اعلی حضرت چه کار کردن و الان چه اتفاق داره افتاده. در حال حاضر ما نه هوا سالم داریم، نه آب سالم داریم، نه محیط زیستی مونده، هیچ چیز در کشور وجود نداره که از 40 سال پیش شما بگیم که خب این حداقل این که استیبل مونده، ویران نشده. همه چیز در کشور متاسفانه به چپاول رفت و ویران شد. و من خودم به شخصه سلام و درود میفرستم به روان اول رضا شاه کبیر و دوم اعلی حضرت. مرسی.
شما هم نظرتون هر اونچه که باشه در این برنامه جای داره. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه هستش، برنامه ساعت ششم. @فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای رضا روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم آقای رضای عزیز. نظر شما چه هست؟ امروز جایگاه محمد رضا شاه پهلوی کجاست؟
با سلام به شما مهمانان عزیز و شنوندگان خوبتون. یوسف جان، این سوالی که شما میکنید جوابش خیلی راحته. ببینید شو دهه 20، دهه 30، دهه 40، دهه 50 کاملا با هم متفاوت. اینجوری نیست که دقیقا شکل هم دیگه بوده باشه. اواخر این بخشی از مردم که امروز یا تو این سالهای اخیر تو رابطه با شاه و رضا شاه و محمد شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، بیشتر به نظر من تو بخش انتهای سلسله پهلوی نگاه میکنن. زمانی که شاه میاد توی تلویزیون میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، موقعی که بختیار میاد و دموکراسی ایجاد میکنه و بعد از اون نقش برجسته رضا پهلوی شاهزاده هست که به شکلی تو این دورانه که 20 سال گذشته میخوام بگم حتی به شکلی حرکت کرده که به مردم نشون داده که همون مسیری رو داره دنبال میکنه که شاه در انتهای قدرت خودش میخواست بکنه.
چه اون مسیر چه هست به نظر شما؟ یعنی
همون مسیری که دکتر شاپور بختیار دنبال کرد، دموکراسی اعلام کرد، اون به اصطلاح مشروطه واقعی رو میخواستن پیاده بکنن که متاسفانه به بیراهه رفت. ولی چیزی که امروز مهمه که باعث میشه که مردم میان تو خیابون و اسم رضا شاه رو میارن و اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میارن، به دلیل اینکه یه بخش عمده از مردم، شاید همونطور اینکه این خانم الان خدمتتون عرض کردن، شاید دقیقاً تو دهه 30 و 40 و حتی 50 اونقدر از شاه راضی نبودن، بلکه الان برداشت مردم نسبت به شاه در واقع چیزی که امروز شاهزاده داره راجبش صحبت میکنه.
به نظر شما بیشتر ناظر به اون چند ماه آخر و صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی. ممنونم از شما آقای رضا عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. @فردگرام شناسی ماست در تلگرام و شنونده بعدی از تلگرام.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بگراتی، ساعت ششم درباره مرحوم محمد رضا شاه پهلوی پرسیده بودید. 40 سال پیش یادم میاد چه این مردم چی از خودم بودم، چه هیچی نمیدانستیم. آخوندها میرفتن بالای منبر میگفتن این شاه مملکت را فروخته. یواش 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 سن رفت بالا، بعد فهمیدیم چه تو اشتباه بزرگی کردیم. این آقا محمد رضا اگه بود الان کشور ما یک اولویت بزرگی داشت، از کره هم بهتر بود، از ژاپن هم بهتر بود. چون در آن زمان دین وارد سیاست نشده بود که به هر چی را چه خواست بزنه بکشه، بعد بگه چه مفسد پیلرز بود. روحش شاد، روح پدرش هم شاد. انشالله چه 40 سال بعد از یکی 2 سال بازم این پادشاهی انتخابی نه انتصابی بیا سر کار، مردم بدونن که چه ها چشیدن در این رژیم جمهوری اسلامی، چه خودشان کاشتن و خودشان الان درو میکنن.
بسیار خوب، این هم صحبته یک دیگر از شنوندگان ما بود. اجازه بدید برگردیم سراغ میهمانان برنامه، کارشناسانمون. آقای افشاری عزیز، صحبت‌ها رو تا به اینجا شنیدیم، همونطوری که انتظار میره نظرها خیلی متفاوت هست. اجازه بدید درباره این صحبت کنیم. البته بخشی از پاسخی که در اول برنامه دادید در برگیرنده این نکته هم بود، ولی میخواستم بپرسم از شما که به نظر شما این حسی که دست کم در بخشی از جامعه دیده میشه چقدر نوستالژیک هست، برگرفته از نوستالژی زمان حکومت پیشین هست، و چقدر از اون تصمیم آگاهانه هست نسبت به سیستم پادشاهی؟
ببینید، به نظر من این عمدش نوستالژیک هست برای نسل قدیم. نسل جدید هم برگرفته از یک سری تلاش‌های هدفمند رسانه‌ای و پروژه که با یک روکرد رمانتیسم سیاسی، یک فضاسازی غیر واقعی اقراقونه ای رو از گذشته میکنه، یعنی یک گذشته خیلی باشکوهی رو نشون میده که فقط البته در اذهان اونهاست. برگردیم نه الان از نگاه انقلابیون، از نگاه کثیری از کارشناسان و کارگزارانی که در دوران پهلوی ها فعالیت کردن، اونها میگن خاطرات اینها رو بخونن بخونید، متوجه این به اصطلاح مشکلات بزرگ اون دوره میشید که ابدا اون دوره پایانش نه کره جنوبی شدن ایران بود و نه بحثی که برخی از کسانی که اومدن در همین برنامه بحثا رو مطرح کردن. ببینید، نوستالژی به خصوص در عرصه سیاسی و عمومی بعدش اینه که ریسکش خیلی بالاست، چون یک نگاه متوهمانه و خیلی زاویه دار با واقعیت در آدم ها ایجاد میکنه، یک واقعیت استعلا یافته و خیلی استعداد داره در عرصه سیاسی نو حرکت ها به که روکت های پوپولیسی منجر میشه و از دل اونها باز مراتب شرایط بدتری بیرون میاد. من یک دوتر رو میخواستم بگم در صحبت آقای پرهام بود. ببینید مذهب سیاسی یا ها گرایش های مختلفی داره، اما واژه های مثل عفونت و غیره، خب من با اینا موافق نیستم. این روکت و بحث مثلا کارگشا و سازنده نیست، اما اگر بحث عفونت باشه نمیشه نگاه یک طرفه داشت. به هر صورت نگاهی که مبتنی به ناسیونالیسم افراطی هست، بر یک تفسیر افراطی از باستانگرایی هست که نه ریشه در واقعیت تاریخ ایران نداشته و یک برساخته بوده که عمدتا ریشه هاش هم بیرون از مرزهای ایران بوده که این تصور رو ایجاد کرده. خب اون هم عفونت هست، اون هم منجر شده به یک دیکتاتوری خیلی بیره، استبداد سنگین و فساد. بالاخره دو تا شاخص عمده ای که حکمرانی بد رو تشکیل میده اقتدارگرایی، برخورد آمرانه است و بعد هم فساد هست. در هر دوی اینها حکومت های پهلوی اول و دوم کارنامه منفی دارن. ببینید وضعشون از جمهوری اسلامی بهتر هست، ولی ما باز نباید در بین انتخاب بین بد و بدتر قرار بگیریم.
بسیار خوب آقای افشار، بله عرض بدید که همینجا ما بریم صحبت آقای پرهام بگ.
من یه جمله رو به اصطلاح تموم بکنم، اینه که به هیچ عنوان ما بر ذات ثابتی برای فرهنگ و تمدن ایرانی نداریم. همه ملل پیش از ما شاه داشتن و این شاه بخش امری متعلق به آثار سپری شده هست و من این دیدگاه رو قبول ندارم. این هم یک فرضیه هست، حتی اگر که به نظر من شواهد زیادی در ابطال اون میشه اقامه کرد.
بسیار خب آقای پرهام، صحبت رو شنیدیم، حرف شما رو میشنویم و البته در مورد اینکه آیا نگاه این بخشی از جامعه که داریم دربارش صحبت میکنیم انتخاب هوشمند هست نسبت به سیستم پیشین، نسبت به سیستم پادشاهی، یا در واقع نگاه برآمده از رمانتیسم و نوستالژی.
ببینید اولا رمانتیسم و نوستالژی چیز بدی نیست. در ادبیات که من بیشتر با ادبیات اروپا و به ویژه فرانسه آشنا هستم، ادبیات که به نثر اینجا، ادبیات ایران بیشتر به شعر، به نظم، در ادبیات خب خیلی زیاد به این مسئله پرداختن. نوستالژی و هوپ یعنی امید، هر دو یک انرژی عاطفی انسانی است. یکیش روش به گذشته است، نوستالژی که معادل فارسی هم شاید براش نداشته باشیم، یکی یعنی امید، هوپ، روش به آینده است، جهتش به آینده است. شما نمیتونید به دیروز امید داشته باشید و نمیتونید به فردا نوستالژیک باشید نسبت به فردا، ولی هر دو یک انرژی عاطفی، عمدتا عاطفی انسانی است و دست کم گرفتنشون کار خطایی است و نشانگر این است که وقتی که از واژه نوستالژی استفاده میکنید دقیقاً نمیدونید راجع به چی دارید صحبت میکنید. در صحبت‌های
آقای پرهام، قبل از اینکه از این مبحث رد بشیم، پرسش من به طور دقیق این هست که اون بخشی از جامعه، حالا بخش قابل توجهی از جامعه ایران که به هر حال به خوبی یاد میکنند از نظام پادشاهی و حتی بخشی از اونها نگاهشون به آینده هم میتونه این باشه که ایران نظام پادشاهی داشته باشه، آیا این برگرفته از نوستالژی است یا انتخاب هوشمندی است که اون داده های قبلی رو با دقت نظاره کرده و بعد تصمیم گرفته که خب نظام پادشاهی نظام مناسبی از دید من؟ به نظر شما چطوره؟
خب آره، دقیقا همین بخش از پرسشتون بود که میخواستم جواب بدم پس از اینکه به مسئله نوستالژی برگردیم. ببینید انتخاب، نیوشای عزیز من، انتخاب به یه فضای مناسب و مساعد خودش احتیاج داره. ببینید شما برای اینکه انتخاب بکنیم و سفید و از سیاه تشخیص بدیم، بد و از بدتر، خوب و از بد، شر و از نیک، من و شما و آقای افشاری باید در تهران باشیم، این رادیو باید در تهران باشه، امنیت باید برقرار باشه، نشریات باید آزاد باشند، امنیت زن و مرد و جوان اینا رو برقرار بشه، مناسبات اقتصادی ما با دنیا و سیاسی تا حدود سیاسی لااقل رو به حل شدن بره، در اون فضا ما بتونیم انتخاب بکنیم. اون چیزی که الان میتونیم مشاهدش باشیم در فضای سرکوب بسیار شدید داخل که برخلاف آنچه که آقای افشاری گفتن استدلال‌های بسیار بسیار اشتباهی در صحبت‌های آقای افشاری بود که من در تعجبم که چگونه کسی که چون این تجربه‌ای داره و بالاخره نامی دارد میان نامداران این گونه میتواند مغلطه بکند و استدلال‌ها رو و خیلی سطحی با مفاهیم خیلی جدی روبرو بشه. ببینید اونجایی که مسئله انتخاب شما به فضای مساعده انتخاب نیاز دارید و همونجوری که در آغاز گفتم انتخاب نهایی از صندوق رأی بیرون میاد نه از چیز دیگری و اونجایی که نکات سیاه در کارنامه جمهوری اسلامی که برای من سرتاسرش سیاهه و نکاتی که در کارنامه پهلوی اول و دوم بود رو میخواهید مقایسه بکنید در اونجا باید گفتش که ببینید در گذشته استبداد بود ولی به هیچ وجه در هیچ کجا در گذشته چند هزار نفر زندانی سیاسی رو در عرض چند هفته قتل عام نکردند. آقای افشاری اگر به اصطلاح انصاف داشته باشند این رو واقعا میتونن درک بکنن.
آقای افشاری این نکته رو اشاره کرده بود که خودشون اصلا بعد جواب میدن ولی گفته بود که در مقام قیاس حکومت جمهوری اسلامی رو کارنامه خیلی سیاه‌تری براش قائل هست.
بله ولی خب از لابلای صحبتاشون اینجور برمی اومد که مثلا نسبی است یعنی خیلی ریلیتیو هست و خیلی و خشونت بیرحمانه اگر اشتباه نکنم از اصطلاح خشونت بیرحمانه در زمان شاه استفاده کردن.
آقای افشاری اجازه بدید همینجا بشنویم. آقای افشاری شما نظرتون چی از صحبتتون چی هست اینجا؟
بله ببینید من ببینید در این که جمهوری اسلامی خشن‌تر بوده دیکتاتورتر بوده منفی‌تره بحثی نیست ولی این توجیه کننده که این نیست که آقای فرهام سعی کنن هیچ استدلالی هم من صحبت‌های ایشون ندیدن فقط یک سری ادعاهای بلا استناد کردن فاقد پشتوانه تئوریک فاقد پشتوانه تاریخی این توجیه نمی‌کنه استبداد سنگین رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی رو نادیده بگیریم که در تحلیل آخر باعث شدن فردی مثل آیت الله خمینی رهبری اعتراضات رو در دست بگیره.
بسیار خوب آقای افشاری حالا باز برمیگردیم ممنون از شما باز برمیگردیم صحبت میکنیم
با آقای با دفاع امروزشون از پهلوی ها مثل همون برخورد اواخر دوران پهلوی هستش نگاه سلبی.
بسیار خوب آقای پرهام
نگاه تاریخی.
آقای پرهام
بله نه خب اشتباه این صحبت آقای افشاری. ببینید من به اون پرسش های پاسخ دادم که برای من مطرح شد و استدلالم درش بود و از جمله این که اعتراضات سلبی هستن اعتراضات جلیق زرد ها مثلا دفعه سلبی هستن انتخاب از صندوق رأی اینو میاد صندوق رأی هم به صورت مستدل گفتم که به فضای اجتماعی و فرهنگی و نشر و انتشارات و رسانه‌ای مساعد خودش احتیاج داره که الان نداره ولی ببینید اون مسئله‌ای که بهش چیز کردید در رابطه با رضا شاه و محمد رضا شاه این از ابتدایی ترین اصولی است که شما در سال اول دانشگاه یاد میگیرید به هیچ عنوان در هیچ کشوری در هیچ فرهنگی در هیچ حوزه تمدنی شما نمیتونید دموکراسی بسازید در کشوری که جمعیتش از رعایا تشکیل شدن به هیچ عنوان شما تا زمانی که به قول مارکس زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و شهرنشینی رو نگذاشتید پایه‌هاش رو شما نمیتونید دموکراسی داشته باشید اینی که میگوین رضا شاه استبدادی بود اینی که یا محمد رضا شما در زمان گسترش و روسیه مثلا در زمان پتر بزرگ و کاترین در زمان
فرهام فقط یکم سریع‌تر اگر میشه این مبحث رو ببندیم چون شنونده هم منتظر هستن فقط صحبتتون سریع تمام بکنیم
چه از فردریک در پروس کاترین و پتر در چیز رضا شاه در ایران دو گل در یک جامعه پیشرفته و باسواد ولی به شدت آسیب دیده بعد از جنگ جهانی دوم امکان نداره شما تا یک سری ارکان اقتصادی اجتماعی رو مستحکم بکنید شما بتونید روش دموکراسی برید حالا میخواد قالبش جمهوری باشه میخواد قالبش قالبش باشه امکان وجود نداره.
بله بسیار خوب ممنونم از شما آقای پرهام عزیز و آقای افشاری برمیگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم شنوندگانی که روی خط هستند رو بشنویم. آقای سیامک به شما سلام میکنم همراه ما هستید از ایران نظر شما چه هست بحث رو تا اینجا حتما دنبال کردید میشنویم
در دوام احترام خدمت شما شما و مهمانان گرامی برنامه تون دم و بازدم مردم ایران خدا بیامرزی برای شاه فقید ایران هست. اون رفاه و اون آسایشی که مردم ایران در دوران شاه فقید ایران داشتن اقراق‌آمیز نیست. تمام واقعیت من خودم 12 سال از زندگی اونو موقع گذروندم. آیا قابل مقایسات کن اگر استبداد فردی منجر به رفاه و آسایش مردم ایران بشه، آیا این حسش میشه بذاری استبداد؟
یعنی به نظر شما نتیجه‌ای که یک حکومت برای مردم میتونه به بار داشته باشه ارزشش بیشتر از اون از این هست که الزاماً سیستم باشه، سیستم انتخابی باشه؟ شما فکر می‌کنید سیستم، اگر که سیستم حتی سلطنت مطلقه فردی هم باشه ولی مردم کشوری اکثریتشون خوشحال باشن، نیازی نیست برای اینکه به سمت دموکراسی حرکت بکنه؟
اصلا مردم ایران به خاطر اعتمادی که به این روحانیت داشتن فریب این روحانیت خوردن. اصلا اون چیایی که میگن در مورد ظلم و فسادی که دور شاه فقید بود اصلا واقع به واقعیت نزدیک.
خب آقای سیامک، چون وقتمون خیلی کوتاه، من از شما یک سوال دیگه دارم. این که در دیماه 96، از دیماه 96 در واقع بگم به این سو، در تجمعات اعتراضی مختلفی ما شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی شنیدیم. به نظر شما این حرکت آیا برآمده از یک انتخاب دقیق و یک انتخاب هوشمند بود و انتخاب در واقع سیستم پادشاهی یا محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک نماد بوده، یا اینکه نه مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی؟
مردم ایران خب مقایسه کردن این دوره رو با اون دوره و دیدن که این دوره به غیر از ظلم و فساد چیزی نبوده. اون عظمت و اون قدرتی که ایران قبل از انقلاب داشت الان نیست. اون غیرت و اون تفتی که شاه فقید ایران نسبت به مردمش داشت و راضی نبود که مردم ایران در فقر زندگی کنن، این مردم ایران را به این مقایسه آمد که این رژیم آخوندی به غیر از ظلم و فساد چیزی برای ایران نیورده و مردم ایران روزگار سیاه کرده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که روی خط با ما همراه بودید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و تلگرام از طریق @فردگرام میتونید پیام صوتی بفرستید برای ما. بشنویم نظر بعدی رو از تلگرام.
ظاهرا جمهوری اسلامی چیزی به این ملت جز انتخاب بین بد و بدتر یاد نداده. یه دی فکر میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت فاسد بدتری هست باید حکومت محمد رضا شاه پهلوی بیاد. اون حکومت هم همچین چنگی به دل نمیزد، اونم در شرایط فعلی، در شرایطی که شاهزاده رضا پهلوی هم حکومت پدرشون رو نمیخوان. ایشون یه حکومت بر اساس دموکراسی میخوان و بر اساس رأی مردم و بر اساس اعلامیه حقوق بشر که محمد رضا شاه پهلوی با آن هم اعتقاد چندانی نداشت. هدف از بین بردن تلاش ها و زحمات حکومت پهلوی نیست، به خصوص رضا شاه. از این استش که ظاهرا ما بین بد و بدتر نباید هیچ چیز دیگه ای رو انتخاب کنیم.
و یک نظر کاملا مخالف بشنویم از شهاب.
با سلام و درود به شما جناب آقای بغراتی و کلا کارکنان رادیو فردا و مهمانان گرامیتون. جناب آقای بغراتی، به عنوان یک شهروند که در ایران زندگی میکنم، جایگاه یک پادشاه در ایران الان بعد از 4 دهه احساس میشه، چون مردم ثابت کردن که روی از پادشاه نگردوندن. من هر جا با مردم صحبت میکنم اکثر مردم، حالا نمیگم شاید تمام مردم نباشه، میگن رضا شاه روحش شاد که اینو ثابت کردن. انقلاب اگه خوب بشه میمونه، اگه بد بشه مثل کشور مصر، مثل کشورهای دیگه، خوب انقلابو عوض میکنن. الان مردم ناراضی هم، مردم آسایش ندارن، گرفتارن. مردم الان میخواد با این گرفتاری رو با شاهزاده رضا پهلوی همون گرفتاری رو بازم حفظ کنن، به شرطی که آخوندا نباشه.
بسیار خوب. بعد فردگرام شناسه ما هست، در تلگرام میتونید از طریقش با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی بفرستید. بازم بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. می‌خواستم درباره این صحبت بکنیم، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، که اون شعارها رو چطور باید تعبیر کرد. شعارهایی که طی حدود 2 سال گذشته می‌بینیم که در تجمعات اعتراضی به گوش میرسه. آقای افشاری، اگر امکان داشته باشه از هر دوی شما خواهش می‌کنم که بیشتر بر همین نکته تمرکز بکنیم که بحثم خیلی خارج نشه از مسیر. بفرمایید.
یعنی در اون شعارها به نظرم باز اقراق داره میشه. من خودم اینا رو خیلی به صورت دقیق تحلیل کردم، در 110 شهری که اعتراضات بود در همه اونها این شعارها داده نشد. تقریبا به اندازه همون شعارها شعار جمهوری ایرانی داده شد که این در رسانه‌های بزرگ بهش توجه نشد. منتها خب جنجال وسط رضا شاه بیشتر شد. شعار رضا شاه روحت شادم به نظر من لزوماً به معنای بازسازی سلطنت نیست. خب به حال رضا شاه اشتباهاتی داشته، خطاهای بزرگی به نظر من داشته، خدماتی هم کرده، تو در از این که باز در مورد رضا شاه و نقشش در توسعه ایران هم بسیار اقراق شده و یک خطای مشهور تاریخی است، از اون بگذاریم. اما یک کارنامه خاکستری داره در برابر افراط جمهوری اسلامی در به اصطلاح تخریب این فرد. خب یک حرکت آره تفریطی قابل به اصطلاح درک هستش، اما به نظر من در مجموع حالا یه عده گرایش دارن، اما اون چیزی که بیشتر برجسته کرده بغض معاویه است، نه حب بعدی توی این ماجرا سلوی هستش. اون شعارها منتها در نظر داشته باشین دیگه تکرار نشدن. ما از 96 تا 98 در بخش‌های به اصطلاح متشکل‌تر جامعه که حالت توده‌ای نداشتن، اعتراضات کارگری، اعتراضات معلمان، مطلقا چنین شعارهایی رو ندیدیم و برعکس نگاه متفاوتی رو در این قضیه ما شاهد بودیم. این نکته رو نظر بگیریم. منتها من تعجب کردم در صحبت آقای پرهام دوباره نکاتی رو حالا به نظریه مارکس متوسل شدن. اون بحثا برای تحکیم دموکراسی هست. یکی از بزرگترین دموکراسی دنیا آمریکا با همون رعیت‌ها پدران بنیانگذار بودن، ولی عمده توده مردم رعیت بودن، کشاورز بودن، شکل گرفت. رضا شاه رو با خود زمانه خودش مقایسه کنیم، مشروطه به توی روزی رسیده بود، آزادی های به طور نسبی در اواخر دوران قاجار بیشتر بود. رضا شاه اون میراث مشروطه رو سرکوب کرد و از بین بود. اگر محمد رضا شاه قبول میکرد به قانون اساسی پادشاه نمادین باشه، به سبب اختیارات محدود خودش استفاده بکنه، سلطنت کنه نه حکومت، مطلقا این اتفاقات نمی افتاد. همین آقای بختیار رو یه دهه زودتر نخست‌وزیر میکرد، شرایط فرق میکرد، کار به جایی رسیده بود که انتخابات یک شهر رو به خاطر یک عضو جبهه ملی منحل کرد. خب چنین به سال الگویی نمیتونه انتخاب ما باشه. به نظر من آینده ایران فضای متفاوت و جدید
درباره آینده هم حتما صحبت میکنیم آقای افشاری عزیز در ادامه همین برنامه. ممنونم از شما آقای پرهام، صحبت‌ها رو شنیدیم. همین سوال رو از شما میکنم، این شعارها رو، شعارهای برگرد شاه یا رضا شاه روحت شاد، روحت شاد رو چطور باید تعبیر کرد، چطور باید تفسیر کرد؟
خب این پرسش شما رو من در آغاز پاسخش دادم. اگر گفتم که در اعتراضات خیابانی در ایران یا در هر کجای دیگه جنبه سلبی
داره،
مردم میان به خیابان و میگن اینو ما نمیخوایم، این چیزی هم مثلا نمیخوایم، چه از لحاظ اقتصادی، چه معیشتی، چه مثلا در میان جریق زردها در فرانسه یا حرکت های دیگر. من اون مسئله اون بود ایجابیش انتخابی است و اون به فضا و موقعیت مناسب خودش نیاز داره.
برداشت شما چی هست؟ تا چه حد ایجاب میبینید در این شعارها؟ آیا میبینید اساساً؟ فکر میکنید که
بله، برای اینکه برای همین گفتم که اون انرژی عاطفی رو که در بطن جامعه ایران خوابیده و تحت عنوان لاتین نوستالژی ازش یاد کردید، اونو نباید دست کم گرفت. هیچ وقت عواطف انسانها رو دست کم نگیرید. آقای افشاری در سخنان خودشون به 2-3 مورد دیگه اشاره کردن که جامعه آمریکایی این 13 ایالتی که اعلام استقلال کردن رعیتی بود، رعیتی. این خب سر تا پای این حرف غلطه. من اینجا وقت بخوام ندارم در این 10 دقیقه که مونده بخوام به اشتباهات فاحش آکادمی که آقای افشاری بپردازم، ولی به کلی غلطه. انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه تقریبا همزمان بودند. این دو انقلاب سرآغاز یک عصر جدید بود، ولی میراثدار یک دو قرنی از پیش از خودش بود که این دو قرن از رنسانس تا اون مقطع پایه‌گذار چهار قرن مدرنیته است و اصلا هیچ ربطی به پایان مظفرالدین شاهی و انحطاط کامل قاجار نداره، اصلا ربطی نداره.
آقای فرهام یه مقداری دور میشیم از بس. اگر
نه خب پاسخ میدم، برای اینکه واقعا اصلا از لحاظ آکادمیک خیلی برای من خیلی تعجبه که چطور کارشناسی که چندین سال به عنوان کارشناس میاد این گونه با مفاهیم ابتدایی ترین مفاهیم علوم انسانی ناشناس.
بسیار خب، اجازه بدید که بازم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و در پایان هم در
آقای فرهام ببخشید جوپون میرن. اتفاقا تعجب ایشونه که بدیهیات آکادمیک رو که نمیدونن، بلکه مطالب کذبی رو به جای اون میگذارن. حالا فرصتی باشه صحبت بکنیم و این صحبت اخیرشون هم نفس صحبت‌های قبلیشون بود که متاسفانه کاملا درش رویکرد سیاسی دیده میشه.
بسیار خب آقای افشاری،
در راه علمی و آکادمیک نیست، دوستانی که واقعا از مخاطبین میتونن قضاوت بکنن.
ممنونم از هر دوی شما، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و در پایان هم امیدوارم که بحث رو همچنان نگه داریم روی خطی که می‌خواستیم دنبال بکنیم، یعنی اینکه نگاه امروز ایران، جامعه لااقل میتونیم بگیم عموم جامعه ایران نسبت به شخص شاه و بعد اینکه آیا محمد رضا شاه پهلوی در آینده ایران به عنوان یک نماد آیا میتونه تأثیرگذاری داشته باشه و اساسا خود شاه آیا میتونه به عنوان یک نماد در آینده ایران جای داشته باشه یا نه، این پرسش آخر خواهد بود که تا چند دقیقه دیگه از شما میپرسیم. بریم در همین ارتباط نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم از تلگرام اولی رو.
با درود به کارکنان رادیو فردا و آقای بوراتی عزیز، محمد رضا شاه پهلوی امروزه در قلب مردم ایران جای داره و به ندرت کسی رو پیدا میکنیم که اونو دوست نداشته باشه. 40 سال طول کشید تا مردم متوجه شدن تاجی که شاه بر سرش میگذاشت اون تاجو بر سر تمام مردم ایران میگذاشت، تاجی که بر سر شهبانوی ایران میگذاشت اون تاجو بر سر تمام زنان ایران میگذاشت. و پادشاهی یک نماده، شخص نیست، ما شخص رو پرستش نمی کردیم، ما نماد پادشاهی و یک پارچگی ملت مردم ایران و یک پارچگی تمامیت ارضی ایران رو احترام می زاشتیم. بنابراین ایران فقط با پادشاهی به سربلندی می رسه و اونم پادشاهی پهلوی. من ابتدا جمهوری خواه بودم، بعد متوجه شدم که ایران باید پادشاهی بشه و سلطنت طلب شدم و الان پهلوی پرست شدم. با تشکر.
این هم نظری که دیگه از شنوندگان ما بود. بریم نظر مخالفی بشنویم.
با سلام، به نظر من اینکه نیروهای سیاسی در اون موقع سر شعار مرگ بر شاه متفق القول بودن، دلیلش به خاطر اینکه همه اونها در راستای مبارزه با استبداد قدم برمی داشتن. خفقانی که در اون روزها حاکم بود، خیلی از اصلا کتابها، خیلی از افکار اصلا ممنوع بود، اصلا نمیشد، فضا اصلا به هیچ عنوان باز نبود. اما در مورد مردم، افکار عمومی به هر حال حافظه ضعیفی دارن. حالا اگر به خاطر مشکلاتی که هست، احتمال داره به خاطر قضیه‌های نوستالژیک یا قضیه‌های دیگه، مردم عموم حتی جامعه احتمال داره از گذشته به خوبی یاد کنن، ولی این دلیل نمیشه. و در مورد اینکه آیا شاه میتونه نقش بازی کنه در آینده ایران، مطمئناً شاه هیچ نقشی در آینده ایران نخواهد داشت و نمیتونه داشته باشه، چون الان بالاخره اون نیروهایی که شکل گرفته حتی در داخل همین سیستم جمهوری اسلامی، اون میل به دموکراسی حتی در نیروهای اپوزیسیون که دیده میشه، حتی اصلا هیچ افقی برای اینکه شاه بیاد و نقشی رو بازی کنه و دوباره همون آش باشه و همون کاسه، به نظر من اصلا این افق دیده نمیشه.
بسیار خب، آقای حامد رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای حامد عزیز، وقتمون بسیار کوتاهه، میخوام از شما یک سوال کوتاه بپرسم و جوابتون رو هم کوتاه داشته باشم. به نظر شما شاه در آینده ایران میتونه نقشی ایفا بکنه یا خیر؟
ممنون از برنامه خودتون. من درود بفرستم به شما و همه شنوندگان عزیز. به نظر من قبل از رژیم آخوندی درصد قابل توجهی از مردم دیدگاه خوبی نسبت به شاه داشتن. و به تعبیر معتقد به شاه بودن، حالا به هر دلیل. اما به نظر من نظر ملت الان خیلی تغییر کرده. یه علتش این بود که
یعنی الان برای آینده بخوایم صحبت بکنیم چطور آقای حامد؟ برای آینده آیا فکر میکنیم؟
به نظر آینده این رفتار از بازده های شاه در نظر ملت آینده تاثیر داره. یعنی چرا؟ چون ما الان میبینیم که آقای شاهزاده که با عنوان یک آلترناتیو عمل کنه و افراد رو به سمت خودش جذب کنه اینطوری نیست. غالبا نظرات خودشون از افرادی مثل آقای پرهام میگیره و با حمایت فکری آقای پرهام نظراتشون رو داره میده و اون نظراتی که به عنوان یک شخصی که با آلترناتیو این ملت باشه و نظرات مردم رو به سمت خودش جذب کنه این کارو نمیکنه.
بسیار خب آقای کوروش عزیز، متاسفانه آقای حامد عزیز ببخشید وقتمون خیلی کوتاه هست، من میخوام نظر کوروش رو هم بشنویم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان بحث پایانی رو داشته باشیم.
درود بر شما نیوشه عزیز و کارشناسان محترم. خوشبختانه هر چی به سمت جلو پیش میریم مردم ایران حتی متولدین بعد از انقلاب بیشتر به زحمات و کارهایی که رضا شاه و محمد رضا شاه برای ایران انجام داده، برای ایران و مردم ایران انجام دادن پی میبرن. برای همین جایگاه محمد رضا شاه و پدرش به عنوان یک شخصیت تاریخی خیلی بالاتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. نگاه و رویکرد مردم عموم جامعه هم نسبت به آخرین شاه ایران 100% تغییر کرده نسبت گذشته. الان کسی رو شما نمیبینید که لااقل یه خدا بیامرز به محمد رضا شاه و پدرش نگید و همه جورایی پشیمون هستن از کاری که در انقلاب 57 انجام دادن. در آینده هم اگر یک رژیم پادشاهی پارلمانی روی کار بیاد 100% از شاه به عنوان یک سمبول یا نماد میشه یاد کرد. شاید این تنها کاری باشه که بشه برای خاندان پهلوی انجام داد در آینده ایران. ممنون از برنامه خوبت.
ممنون از شما آقای افشاری. در پایان برنامه هستیم، یک دقیقه و نیم وقت داریم. دو کوروش دو نظر متفاوت بین شنوندگان ما دادن درباره آینده. شما چه فکر میکنید در مورد نقشی که شاید بتونه شاه ایفا بکنه یا نه؟ آقای افشاری، دوستان اتاق فرمان آقای افشاری رو داریم؟ متاسفانه مثل اینکه تلفنشون رو از دست دادیم. آقای پرهام، از شما همین سوال رو میپرسم، اگر میشه خیلی کوتاه جواب بدید.
چشم. ببینید نکته بسیار بسیار مهمی است. اتفاقا برخی از شنوندگان شما به نظر من خیلی به درستی به این نکته اشاره کردن که در آینده ایران اصلا صحبت بر سر این رقابت، صحبت من بر سر این نیست. در چارچوب مشروطه نوین اون چیزهایی که نوشتم و بارها و بارها سر رسانه‌ها گفتم، صحبت بر سر باز تولید گذشته نیست. ببینید کسی اینقدر کم فکر نیست که بخواد زمان کوروش رو باز تولید بکنه یا زمان ساسانیان رو باز تولید بکنه یا زمان رضا شاه رو باز تولید بکنه، یعنی 113 سال پیش که اون جامعه یه چیز دیگه بود، یا حتی زمان محمد رضا شاه پادشاه فقید رو بخواد باز تولید بکنه که اصلا جامعه یه چیز دیگری بود. جامعه ایران در سال 57 33 میلیون جمعیت داره، از این نصف بیشترش در روستاها زندگی میکنن که از این کمترین سهمی هم در انقلاب نداشتن. انقلاب یک مسئله کلان شهری و طبقه متوسط تهران بود، محور اصلیش هم شرقی غربی بود، خیابان شاه رضا که اسمش رو گذاشتن خیابان انقلاب. اون جامعه دیگه وجود نداره. شما الان یک جامعه دارید که فقط در کلان شهر تهران هیچ چیزی حدود 12 تا 13 14 میلیون نفر جمعیت داره، 7 میلیون دیاسپورا داریم. در نتیجه منظور باز تولید سلطنت نیست. من بارها گفتم.
متوجه شدیم آقای پرهام. اگر اجازه بدید در همین دقایق آخر صحبت آقای افشاری هم بشنویم. تلفنمون قطع شد. آقای افشاری خیلی کوتاه وقت داریم که نظر شما رو هم بشنویم درباره شاه و آینده ایران. آیا به عنوان یک نماد میتونه کارکردی داشته باشه؟ خیلی کوتاه.
نه، به نظر من نه. برخورد کنونی هم نشون میده که مسئله نماد نیست. هر نهاد ثابتی در سیاسی ایران باشه با توجه به گرفتاری فرهنگی خیلی سریع استعداد داره تبدیل به یک چیز استبدادی بشه. اتفاقا آینده ایران در نفی توامان سلطنت عرفی و سلطنت مذهبی معنی ولایت فقیه هست. یک نظام جمهوری عرفی مقید به موازین دموکراسی با چرخش قدرت و هیچ کسی به شکل ثابت در عرصه سیاسی نباشه. این افسانه بیش نیست که ملت ایران شاه در کانون هویتش قرار دارین، یک افسانه کذبه و این نگاه نوستالژی که امروز ایجاد شده دقیقا همون گرفتاری داره که 40 سال پیش همون نوستالژی باشه آیت الله خمینی برجسته بشه، چون همه میرفتن در دوران صدر اسلام و همون تصور مثبتی که شنیده بودن.
بسیار خب، ممنونم از هر دوی شما. تشکر میکنم آقای رامین پرهام و آقای علی افشاری که امروز در برنامه ما شرکت کردید، همینطور از شنوندگان رادیو فردا که در یک ساعت ششم دیگه همراه بودید با ما. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. میتونید برید در وبسایت رادیو فردا به مناسبت 100 سالگی شاه، مطالب مختلفی هم در وبسایت وجود داره که میتونید مطالعه بکنید. من نیوشا بغراتی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم.